اینکه سیاست آمریکا نسبت به ایران چه باید باشه دعواست، درگیری، اختلاف نظره. همونطوری که در ایران این درگیری و دعوا سر سیاست ایران نسبت به آمریکا وجود داره، اونجا هم همین حالته. دو گروه هستن، یک گروه همین سناتورهایی هستن که فرمودید، اینا معتقدن همون سیاست فشار حداکثری باید ادامه پیدا کنه.
بله.
معتقدن اگر یه سال، دو سال، سه سال این سیاست ادامه پیدا بکنه، اون اهدافی که دارن که سرنگونی حکومت ایرانه و بحثای این چنینی محقق میشه. این آدمایی که الان در کاخ سفید نشستن بحثشون اینه که خب اگر قرار بود با فشار و تحریم حکومت ایران عوض بشه، توی 40 سال این اتفاق افتاده بود، معلوم میشه اون سیاست درستی نبوده، باید کار دیگری کرد. این اختلاف وجود داره، اختلاف جدی هم هست و هر طرفی هر روز که میگذره دنبال یک بهانه‌ای هستش که نظر خودش رو تثبیت کنه. الان اونایی که میگفتن همون سیاست فشار حداکثری درسته، یه بهانه‌ای پیدا کردن و از این بهانه استفاده میکنن سر همین جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی، به جای اینکه خجالت داده باشن که 3-4 میلیارد دلار کمک میکنن به رژیم صهیونیستی برای کشتن زن و بچه مردم در غزه و جاهای دیگه، به جای اینکه شرمنده باشن، شرمنده نیستن، تازه حرفای دیگه هم نسبت به ایران میزنن. و همین افراد، همین سناتورها، چند روز پیش هم قبل از این شروع حملات اخیر رژیم صهیونیستی نامه‌ای نوشته بودن به بایدن و اعلام کرده بودن که هر توافقی که شما بکنید ما همون کاری رو میکنیم که دفعه قبل کردیم که خارج شد دیگه، ترامپ خارج شد، ترامپ هم با تشویق همین مجموعه خارج شد. این تحلیل اشتباهی در کشور بود، فکر می‌کردن مشکل ترامپ، اگر ترامپ بره همه مشکلات حل میشه. ترامپ نماینده همین سناتورها و همین جریان ضد ایرانی بود و این ترامپ هم اگر کالا میخواد برگرده از ریاست جمهوری، ولی حالا برم نگردی، این آدم ها هستن، سناتور ها هستن.
بله.
و میخوان هر توافق دیگه، اگر توافق هم بشه، میخوان به هم بزنن. پس میگن اصلا شما دنبال توافق ندید که با نیاز داشته باشیم توافق رو به هم بزنیم. این دعوایی هستش که اونجا وجود داره. دلیلی هم که وزارت خارجه آمریکا گوش نکرده به خاطر این هستش که میدونه مشکل این سناتورها بحث فلسطین یا اسرائیل یا این چیزا نیست، مشکلشون اصل همین تغییر سیاست از دوره قبل به دوره جدیده. چون این رو میدونه گفته ما توجه نمیکنیم.
درسته. آقای دکتر ایزدی، حالا اگر از این عنصری که به حال محور گفتگوی بنده بود با جناب عالی بخوایم فاصله بگیریم و به محورهای اصلی مذاکرات وین بپردازیم، با توجه به اینکه خب ایران هم اعلام کرده که به دنبال فرسایشی کردن مذاکرات نیست و اساساً حاضر نیست که فرصت‌های خودش رو از دست بده، داره برای به حال مباحث واقعی تر داره صحبت میکنه در اونجا، یه تحلیلی داشته باشیم و به حال ارزیابی شما رو بشنیم از اینکه با گذشت چند هفته از به حال برگزاری مذاکرات وین خروجیش چی بوده، اگر خروجی داشته، و از نگاه جناب عالی چه چشم‌اندازی مترتب هست بر این گفتگوها.
ببینید، آمریکایی‌ها یک هدف کوتاه مدت دارن، یک هدف دراز مدت. هدف دراز مدت این هستش که از ایران در مباحث فراتر از برجام هم و هسته‌ای هم امتیاز بگیرن. این رو هم میگن، زمانی که میگن ما توافق قوی‌تری میخوایم، یعنی خودشون میگن، یعنی که ما در میخوایم در حوزه سیاست خارجی ایران مثلا فلان سبک سیاست خارجی رو در منطقه داشته باشه، در حوزه سیاست دفاعی ایران میگن این موشک های ایران چرا انقدر نقطه زنه، چرا انقدر دقیقه، این ناراحت میکنه آمریکایی‌ها رو، از نجات امتیاز میخوان، تو این حوزه ها امتیاز میخوان. این هدف دراز مدته و این افرادی که در تیم بایدن هستن متوجه هستن اگر بخوان به اون اهداف دراز مدت برسن باید بیان و خود برجام رو یه ذره ورود پیدا کنن.
بله.
خود برجام رو هم میخوان عوض کنن، چون میگن ما توافق طولانی تر میخوایم. طولانی تر یعنی بندهایی که در برجام هست و بعضی از محدودیت ها برداشته میشه بعد از 8 سال، این 8 سال مثلا بشه 15 سال، یعنی ادامه بدن، بکنن زمان رو اضافه کنن. این تو معاملات هست دیگه، بعد وقتا شما مثلا یه ملکی رو خریدید قراره یه ساله به شما تحمیل بدن، یه دفعه دبه میکنن سه ساله تحمیل میدن. این همین حالت، این حالت رو آمریکایی‌ها دارن. این نگاه دراز مدته. در کوتاه مدت آمریکا یک نگاهی به انتخابات خرداد ماه دارن، 28 خرداد، همونطوری که ما یک نگاهی به انتخابات آمریکا داشتیم، دوست داشتیم افرادی در آمریکا به قدرت برسن که کمتر فشار اعمال کنن، کمتر تحریم کنن، اونها دوست دارن در انتخابات 28 خرداد افرادی دارن رای بیارن که راحت‌تر امتیاز میدن، بیشتر امتیاز میدن، چیز طبیعی هست. بعد آمریکا یک سری ابزارهایی هم دارن، ابزارهای سیاسی دارن، ابزارهای اقتصادی دارن، ابزارهای تبلیغاتی دارن که به این هدف برسن، علاقمند هستن به این هدف برسن، و از این جهت ممکنه یک گشایش محدودی تا قبل از انتخابات اتفاق بیفته و این هدفی هستش که ممکنه دنبال کنن. چقدر به این هدف میرسن نمیدونم. پس چشمنداز مذاکرات چیه؟ برای آمریکا یک چشمنداز کوتاه مدت، گشایش محدودی برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات، و یک گشایش طولانی تری در گرفتن امتیاز بیشتر از ایران. طرف ما چی باید دغدغه داشته باشه؟ این که تحریم ها لغو بشه و این روی کاغذ هم نباشه. اونجهت سیاستی که ایران اعلام کرده این استش که ایران لغو تحریم ها رو میخواد و باید راستی آزمایی هم بشه، چون ما یه تجربه قبلی داشتیم که تحریم ها روی کاغذ برداشته شد، در عمل برداشته نشد. از این جهت این هم درخواست ایرانه. الان تو وین دارن سر همین بحثی که عرض کردیم خدمتتون مذاکره میکنن. آیا به نتیجه میرسن یا نه نمیدونم.
خیلی متشکر آقای دکتر ایزدی، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به شروع بهانه‌جویی‌های آمریکا برای قطع مذاکرات وین. آقای دکتر فادی زدی، استاد دانشگاه تهران، در این بخش با ما همراه بودن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 38 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به طرح پرسش نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان در خصوص ضعف دولت در پرداختن به موضوع جوانان. آقای حسین علی حاجی دلیگانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب حاجی دلیگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمتتون و بالی به همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمت شما هستم.
بله، یه خبری رو که از اعضای کمیسیون فرهنگی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود آقای حاجی دلیگانی که نشست مشترکی است بین اعضای کمیسیون فرهنگی با آقای سلطانی فر وزیر ورزش جوانان برای رسیدگی به شکایت نمایندگانی که به حال معتقد هستند دولت عملکرد ضعیفی در حوزه جوانان داشته. بفرمایید که دقیقاً گلایه شکایت که نمایندگان دارن از عملکرد ضعیف دولت در حوزه جوانان به چه مواردی مرتبط هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از زمانی که سازمان امور جوانان به وزارت ورزش ملحق شد، بیم اون میرفت که اون سهم امورات مربوط به جوانان به نوعی تحت تأثیر بخش مربوط به ورزش قرار بگیره و اتفاقا این اتفاق هم افتاد. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به آن میزان فعالیتی که وزارت ورزش و جوانان داره و از اون طرف ضرورتی که و ضرورت‌هایی که در جامعه وجود داره برای امور جوانان،
بله،
دقیقاً این نکته رو دریافت میکنیم. خوشبختانه در حدود 2 سال پیش به این طرف یک لایحه‌ای که در مجلس مطرح شد و شرح وظایف هر کدام از این دو بخش رو در وزارت ورزش و جوانان به طور مفصل تعیین تکلیف کرد و قانونی به نام قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در تاریخ 16/6/1399 نهایتا به تصویب نهایی رسید و ابلاغ شد. بر اساس همین قانون هم ما وقتی به قسمت حوزه جوانان مراجعه میکنیم میبینیم که در این قسمت هم باز خب مطالب بسیار خوبی در قالب قانون تدوین شده، وجود داره، چندین صفحه هست که اهم از اهداف، وظایف و همچنین عرض کنم که خدمت شما و همه شنوندگان عزیز اختیارات وزارت ورزش و جوانان در حوزه های مرد در حوزه جوانان اینها مفصلا آمده، اما الان وقت اون هست که وزارت ورزش و جوانان گزارش بده که در حوزه جوانان چه اقداماتی رو انجام داده تا ببینیم که به چه مقدار از اهداف و اون چه که پیشبینی شده بوده در قانون بهش رسیدیم و یا چه میزانه از وظایف رو به انجام رسونده. مثلا در یکی از بخش های این قانون آمده که در ماده 5ش بایستی یک جلساتی تشکیل می شده،
بله،
با به مسئولیت های رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای جوانان که وزرای ورزش و جوانان و همچنین علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، تعاون، کشور، دفاع و تعدادی از مسئولین مثل رئیس سازمان برنامه بودجه عرض کنم که و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و برخی از مسئولین دیگر کشوری بایستی شرکت میکردن. حالا فردایی که یا پس فردایی که جلسه گذاشته شده در کمیسیون فرهنگی طبیعتاً این مسائل از وزیر ورزش و جوانان سوال خواهد شد که چه اقداماتی رو در خصوص این قانون با توجه که حدود 6 ماه از ابلاغ اون میگذره چه انجام داده توضیح بده.
بله آقای حاج زلیگانی، حالا سوال نمایندگان میاد تو کمیسیون و نهایتاً کمیسیون باید به حال یا وزیری که در کمیسیون حضور پیدا میکنه نماینده یا نمایندگان به حال سوال کننده رو قانع بکنه، میاد فرجامش چه هست، میاد تو صحنه علنی یا خیر.
حالا اجازه بدید که اگر من بتونم برنامه های کمیسیون رو پیدا بکنم توضیح خدمت شما بدم که
ما یکی دو دقیقه فرصت داریم اگه
من الان بتونم سریع براتون دقیقاً توضیح بدم که از کنم که کمیسیون فرهنگی، بله، بله، تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم جهت اعمال 234 هست.
بله،
اعمال ماده 234، یعنی این که وزیر ورزش و جوانان در این حوزه یا از اجرای قانون استنکاف کرده و یا قانون رو ناقص اجرا کرده و یا ترک فعل کرده و یا شونات قانونی رو رعایت نکرده. یکی از این موارد یا ممکنه تعدادی از این موارد باشه که اگر که اونجا مصوب بشه گزارشش به صحن مجلس ارائه میشه و در صحن هم اگر رأی بیاره به عنوان یک استنکاف از قانون به قوه قضاییه ارجاع میشه.
بله، حالا یه دستورالعملی هم ما شهریور ماه گذشته شاهد بودیم که آقای رئیسی ابلاغ کردن به رؤسای کل دادگستری در خصوص ترک فعل کارمندان و مدیران، که حالا امیدوار هستیم که به هر حال این اتفاق بیفته و واقعا فارغ از این که اون کارمند یا مدیر در اون مسئولیت هست یا نه واقعا پیگیری بشه، چون به هر حال اینا حق و ناسه و به هر حال مدیران و کارمندان در دستگاه‌های دولتی بدونن که به هر حال در قبال ترک فعلشون حتما باید یه روزی پاسخ بدن. خیلی متشکر جناب حاج دلیگانی عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی.
خیلی متشکر
با شما خداحافظی میکنیم. از آن شنونده نگاهی داشتیم به طرح سوال برخی نمایندگان مجلس از وزیر ورزش و جوانان در خصوص عملکرد ضعیف دولت در حوزه جوانان. آقای حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، 19:47 دقیقه است و همچنان افتخار داریم از بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه رو هم بشنوید.
ایوان بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به انتقادها به شیوه آزادسازی سهام عدالت و سردرگمی سهامداران عدالت. آقای دکتر احسان خاندوزی نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر خاندوزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگانتون و همه مردم عزیز ایران سلام، وقت بخیر دارم.
متشکرم، خیلی مشتاق دیدار بودیم آقای دکتر، ولی خب صدای شما را میشنویم، خوشحالیم در خدمتتون هستیم امروز در این برنامه. آقای دکتر خاندوزی، خب خیلی ها معتقد هستن که شیوه آزادسازی سهام عدالت شیوه کارشناسی نبوده و به حال در زمان مناسبی هم انجام نشده. بررسی های شما در کمیسیون اقتصادی چه میگه؟
واقعیت این است که به جهت حساس بودن حقوق عامه مردم، کمیسیون نسبت به این موضوع خیلی توجه ویژه داشت. میدونید حدود 50 میلیون نفر سهامدار و 30 میلیون نفر کسانی که مستقیما از دولت خواستن که مدیریت این سهام ها رو تعیین تکلیف بکنه، یعنی خودشون به روش غیر مستقیم اقدام بکنن. خب ما فکر میکنم اول اسفند بود که متوجه شدیم انتخابات مجمع استانی شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مجمع عمومیش داره برگزار میشه و میخوان هیئت مدیره در واقع استان 31 استان رو انتخاب بکنن برای این نمایندگی سهام عدالت، در حالی که خب خیلی اساسا اطلاع رسانی درستی وجود نداشت و عرض میکنم خود ما به عنوان نمایندگان مجلس اوایل اسفند ما فهمیدیم که 20 اسفند قراره که این انتخابات سراسری میلیونی برگزار بشه. خب سری جلسه ای رو ترتیب دادیم، آقای وزیر اقتصاد به برخی از سوالات پاسخ داد، اما خب مشخص شد که در زمینه آگاهی بخشی جامعه خیلی کوتاهی شده. اصرار کردیم که حتما زمان کافی در اختیار قرار بگیره برای اینکه مردم، چون میدونید از سال 85 تا امروز هم چون انتخاباتی انجام نشده و خب امسال هم که انجام بشه تا تعیین تکلیف سالهای آینده را مشخص خواهد کرد. اون جلسه کمیسیون موثر واقع شد و انتخابات به بعد از تعطیلات عید در یه زمانی حوالی برج در واقع چهار، یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بنا بود که برگزار بشه. بر اساس خب برخی تماس ها و مکاتباتی که انجام شد با وزارت اقتصاد برای تسریع در این امر، وزارت اقتصاد ترتیباتی رو در پیش گرفت که بتونه از 11 اردیبهشت ماه خیلی سریعتر این کار رو انجام بده. ما مجدداً در واقع از آقای وزیر اقتصاد خواستیم که این اطلاع رسانی و فرایند تایید یا رد کسانی که میخوان نامزد بشن در 31 استان به چه ترتیبی از سلامت اونها تایید بشه و نحوه مدیریتی که اینها بعدا خواهند داشت و چه زمانی خواهد بود. به همین جهت خواستیم که زمان بیشتری در نظر گرفته بشه. خب این دفعه متاسفانه دیگه وزارت اقتصاد موافقت نکرد، اما خب نتیجه این عدم موافقت این شد که کمتر از 1% گاهی موقع ها و لوش 1000 افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردن، به طوری که اساسا مجمع به لحاظ قانونی قابل برگزاری دیگه نبود.
بله.
و غیر قانونی اعلام شد و برگزار نشد، موکول شد در واقع به مجمع دوم و سوم و اینها. الان در مقطعی هستیم که با توجه به در واقع درگیری دستگاه ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اینکه فرصت کافی هنوزم وجود نداره، درخواستمون این است که برای اینکه یک در واقع انجام وظیفه آبرومند و یک انتخابات مجامع استانی که موجب بهبود کارایی، کاهش فساد و روابط و زد و بندها در سطوح پایین تر بشه، همه ما تلاش کنیم در قوای مختلف که نتیجه این انتخابات بزرگ اقتصادی یک در واقع حرکت رو به جلو در حوزه اقتصاد باشه. و امیدوارم که با توجه به اینکه نتایج مجمع اول تقریبا تمامی استانها عدم رسیدن به حد نصاب بود و مردم بسیاری مطلع نبودن، حتی دستگاه های اجرایی گاهی موقع دادستان های استانها حکم توقف صادر کردن برای برگزاری مجامع استانی، برای اینکه تو نوبت بعد شاهدشون این رویه نباشیم، دوستان وزارت اقتصاد خیرخواهی ما رو بپذیرند و با زمان بیشتر و اطلاع رسانی وسیع تری نسبت به مردم
آمد. تو همین خلال فرمایشات شما، دوستانی هم پیمک دادن به ما در سامانه پیمک 3035، گفتن که ما که سهام عدالت داریم به هیچ وجه به ما پیامکی نزدن یا به نحوی ما در جریان قرار نگرفتیم که قرار هست به حال مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار بشه، و این هم به حال نشون میده که بررسی‌های شما کاملا دقیق بوده در کمیسیون اقتصادی. آقای دکتر، قرار بوده که به حال مجامعی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار می‌کنن به حال نوعی رأی‌گیری بشه برای اینکه این شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل بشه؟
خود شرکت های سرمایه گذاری استانی در واقع اعضای هیئت مدیره اونها مقرر بود که در این جلسات مجمع انتخاب بشوند. بعد اینکه هیئت مدیره های هر استان چه تصمیماتی میتونن بگیرن بر اساس اون وقت اون آیین نامه است که شما ابتدای صحبتتون اشاره کردید، یعنی شورای عالی بورس در مرداد سال قبل آیین نامه آزادسازی سهام عدالت رو تصویب کرد بعد از 5 جلسه گفتگو، و در اون آیین نامه مشخص شده که این اعضای هیئت مدیره ای که در 31 استان انتخاب میشن چگونه باید عمل بکنن. اونجا بهشون اجازه داده شده که در خصوص 30% پورتفوی یا سبد سهام استان، چون میدونید در هر استانی یه سبدی از مثلا فرض کنید که 10-20 شرکت سهام عدالت وجود داره، توی همه استان ها هم یه تعدادی سهام بانک های سهام عدالتی مثلا ملت و تجارت اینها هستن، هم شرکت های معدنی چادرملو گلگوهر اینها هستن، هم شرکت های پتروشیمی هستن، پالایشگاه تهران، پالایشگاه اصفهان. یه ترکیبی از سهام وجود داره که اعضای هیئت مدیره ای که در 31 استان انتخاب میشن میتونن 1/3 این سبد سهام رو در مورد تصمیم بگیرن که خب الان اینو در بورس بفروشیم جاش سبد دیگه ای رو بگیریم. یعنی اختیارات مدیریت سبد دارایی مردم، این 30 میلیون نفری که انتخاب کردن که غیر مستقیم باشه، سپرده میشه به اعضای در واقع هیئت مدیره. یک پیشنهاد این نکته جنابالی بود که میگفتن خب از بین همین هیئت مدیره های استانی هم یک کانونی، یک در واقع مجمع دیگری تشکیل بشه برای این که در واقع هماهنگی بین تسلیمات استان ها سپرده بشه اختیاراتش به اون کانون. من الان نمیدونم اون مرحله شاید دوستان خود وزارت اقتصاد جدیدترین خبر رو در اون مرحله داشته باشه.
بله، نکته دیگری اگر هست ما صحبت های از سالی رو میشنویم و این پرسش های من با توجه به که وقت زیادی هم نداریم دیگه تموم شده. آقای دکتر
من هم مصده وقت نمیشم، فقط تلاش کردم که خدمتون عرض کنم واقعا به حدیدی کمیسیون اقتصادی مجلس واقعا خیرخواهی برای برگزاری یک انتخابات آبرومند در حوزه اقتصاد با مشارکت مردم، بالا بردن آگاهی و بلوغ مردم. شما اساسا بپرسید ببینید که مردم سهام عدالت داره استان ها آیا میدونن که در سبد سهام عدالت استان اونها چه شرکت هایی وجود داره، صورت مالیشون چطور بوده، زیانده بودن، سودده بودن، کسانی مدیران اون شرکت ها هستن. متاسفانه هیچ آگاهی بخشی صورت نگرفته.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر خاندوزی عزیز به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به انتقادها به آزادسازی سهام عدالت و شیوه های اون. آقای دکتر احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بخش پاسخگوی پرسش های ما بودن. به ثانیه های پایانی برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. ضمن اینکه مجددا توصیه میکنم که پروتکل های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بفرمایید. خواهش میکنم که برای دریافت روایت مکتوب برنامه امروز به سایت ما به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر سر بزنید. متشکرم، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو. در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. امیدوارم مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شده رو تا این لحظه پسندیده باشید، فرصت کنید در کنار رادیو گفتگو باشید تا ساعت 22:10 شب. 3010:35 همسامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست. اما دعوت میکنم با اعلام ساعت 20 بشنوید گفتگوی فرهنگی رو با موضوع میراث فردوسی برای فرهنگ ایرانی. این برنامه تقدیم به شما عزیزان.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.